اساسی قسمت دستگاه تنفسی اینه که خب یکیش ماسکه که شما هم گفتین که الان میبینید که خیلی ها ماسک زدن. این ماسک حالا یه سری ها ممکنه به خاطر بحث آلودگی هوا زده باشن، یه سری ها خودشون مبتلان که چقدر این افراد آگاهن میزنن و اینکه شانس انتقال رو کم میکنن، یه سری ها هم خودشون زدن چون میدونن مثلا من ممکنه احساس کنم تو محیط شلوغی میرم و ماسک میزنم به خاطر اینکه، یا مثلا مترو میرم ماسک میزنم به خاطر اینکه عفونت های ممکنه افراد مبتلا باشن که ماسک نزدن اونجا ویروس در گردشه، یعنی به چند هدف مختلف ممکنه ماسک زده بشه. و یکی از مهمترین چیزها شستشوی دسته. ما بچه ها مخصوصا تو محیط های شلوغ باید آگاه باشن، اگر کسی ممکنه یکی از افراد آلوده باشه چون سطوح رو آلوده میکنه این ویروس ها یا وسایل مشترک، شستشوی دست ساده با یه آب و صابون یا این محلول های الکل دوی که در دسترس ممکن خیلی داشته باشن، یا بچه ها رو مثلا تو وسایلشون میذاریم توی کیفشون داشته باشن، آگاهی باید بدیم که به هر حال این روش ها برای پیشگیری از عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی کمک کننده است.
خانم دکتر، من یکی آقای دکتری رو دیدم ویزیت میکردن من رو تقریبا یک ماه پیش. بله. به من گفتن که من روزانه اینجا بیماران متعددی رو میبینم تو همین حوزه تنفسی و بیماری ها این شکلی. گفت میدونید یکی از دلایلی که من نمیگیرم چیه؟ گفتم چی هست؟ گفت ویتامین هایی که لازمه رو مصرف میکنم. یعنی یه بخشی از این چیز فرموش هایی که در مورد حضرت عالی داشتین، در مورد ماسک، در مورد دستکش، در مورد شستن دست ها، اینا سر جای خودش مهمه. از اینها هم به ما بفرمایید که ما در واقع چی بخوریم که بتونه سپری باشه و ایمنی بدن ما رو بالا ببره.
بله. ببینید از در مورد مواد، حالا چه مواد غذایی یا گاهن ما تغذیه‌ای نداریم، مثلا به سمت مکمل ها میریم، میخواییم اون کمبودی که از مواد غذایی روزانمون داریم به سمت مکمل ها بریم. یه سری مکمل ها که حالا بهشون گفته میشه حالا ممکنه مثل آنتی اکسیدان، نقش آنتی اکسیدان داشته باشن، اینها در پیشگیری از عفونت ها کمک کننده است. یه سری ترکیبات من اسمش رو میگم و اینکه حالا ممکنه ما به صورت مکمل اینا رو قرصش رو میگیریم. حالا ما خیلی مواقع میبینیم که مکمل های مختلفی افراد استفاده میکنن. بیشترین نقش رو در پیشگیری از عفونت ها مکمل های روی یا همین زینک داره و بعد ترکیبات سلنیوم، قرصایی که میگیم بهش سلن پلاس یا سلنیوم. و چیزی که در این در مورد عفونت های کلیه، ترکیبات روی و سلنیوم و حالا قرصای مکملش هم در شکل های مختلف، ترکیب های مختلف تو داروخونه موجوده. و ممکنه که بعضی ها رژیم غذایی خوبی دارن، منابعی که غنی از اینها هستن رو استفاده میکنن، ممکن نیاز به مکمل نباشن. بعضی ها ممکنه که نه، به قولی گفته میشه مثلا بد غذا، پدر مادری که میگه بچه ما بد غذای خیلی چیزای خوبی نمیخوره، مثلا میوه استفاده نمیکنه، آجیل این چیزا رو استفاده نمیکنه، ممکنه که حالا بخوایم که از این سمت کمبود این مواد رو جبران کنیم. بحث دیگه در مورد عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی ویتامین سیه. ترکیباتی که ویتامین سی دارن که در فصل سرد هم خب خیلی به ما گفته میشه، میشنویم مثلا چیزایی که غنی از ویتامین سی هست مثل مرکبات، مثل پرتقال، لیمون شیرین، اینها رو استفاده بکنیم. ویتامین سی در پیشگیری بیشتر از اینکه در درمان نقش داشته باشه، در پیشگیری از عفونت های تنفسی ویروسی نقش مهمی داره. پس
بله،
ما میتونیم اگر که حالا تغذیه خوبی داریم، گاهی میگیم ما خب مثلا روزانه مرکبات پرتقال رو میخوریم، اگر نمیتونیم از به عنوان مکمل روزی 1 گرم ویتامین سی رو استفاده بکنیم، یا اینکه ترکیباتی که بعضی بچه‌هایی که تغذیه خوبی ندارن، والدین بهشون یا متخصصین اطفال بهشون این ترکیبات زینک پلاس رو، ترکیباتی که روی داره و توصیه میکنن، اینها چیزاییه که نقش داره. در کنار اون پیشگیریایی که گفته شد هم تغذیه مناسب نقش داره.
خانم یک سوال مهم دیگه هم دارم برای خودم. جای سوال خودم خیلی مطلب خوندم راستش، ولی به نتیجه درستی نرسیدم، یعنی نتونستم بفهمم که کدوم راه درست داره، و اون بخوره. بعضیا میگن از بخور گرم استفاده بکنید، بعضیا میگن از بخور سرد استفاده بکنید، بعضیا میگن سرما خوردید نمیدونم از این بخور استفاده کنید، از اون یکی استفاده بکنید. و اون هوای خوش که در فصل زمستان هست و این سیستم های گرمایش هم اینو بدترش میکنه، برای ما این سوال به وجود میاره که ما بالاخره از کدوم بخور استفاده کنیم. دستگاه بخوری هم که اخیرا خیلی زیاد شده، مثلا من دیدم خانواده ها در اتاق بچه هاشون میذارن، خاصه در فصل زمستان یا فصل سرما، یا خاصه وقتی که بچه ها درگیر عفونت های ریه میشن یا سرما میخورن، کدومش درست؟ اصلا اساسا کار خوبیه؟
ببینید خوش بودن هوا خب باعث میشه که به هر حال یه موقع تحریک راه‌های هوایی رو ایجاد میکنه. اینکه اگر کسی علامت داره سرما خورده است، در اون هنگام از چه بخوری استفاده کنه؟ بخور گرم معمولا کمک کننده است، ولی خب بستگی داره که بعضی ها میگن خب نه من اصلا احتقان بینی دارم، هر گونه بخوری تغییر دمای حالم رو بدتر میکنه. بعضی ها هم ممکنه که با بخور گرم احساس بهتری داشته باشن، یه مقدار اون گرفتگی بینی و راه‌های هوایی کمتر میشه، به خروج ترشحات سینوس ها کمک میکنه. به طور کلی نوع بخوری که فرمودید، حالا مثلا استفاده میشه ترکیبات مختلفی که برای بخور استفاده میشه، بسته به نوعش داره. بعضی مواقع اینا باعث میشه که راه‌های هوایی رو به باعث گشاد میکنه، اینجوری بگم، یا بعضی مواقع ممکنه که واقعا هیچ تأثیری نداشته باشه و یه اثر، حالا ما میگیم فقط اینکه یه اثری از این نظر که احساس کنیم یه کاری کردیم احساس بهتری داریم. بله. واقعیت اینه که از نظر علمی ممکن که خیلی از این مواقع چیزهایی که به عنوان بخوری که تاثیر داره در پیشگیری از سرماخوردگی هیچ گونه نقشی نداشته باشه، ولی ما فکر میکنیم که خب یه مقدار چون فکر کنیم کار مفیدی کردیم خودش یه اثر مثبتی داره. واقعیت این بخورها در پیشگیری کمکی نمیکنه، ولی اینکه خب هوای خوش خودش باعث تحریک راه هوایی میشه، این خب هست. و بعد اینکه ما اگر علامت داری کسی میتونه بخور گرم استفاده کنه. مواقع دیگه هم بخور و بالا بردن رطوبت هوا تا یه میزان از شانس عفونت‌های دستگاه تنفسی رو کمتر میکنه.
در بهبود چطوره؟
در بهبود بخور گرم کمک کننده است.
آیا این شما معتقدید که اساسا بخور سرد برای بهبود به اصطلاح چیزی نداره، فایده نداره؟
بخور سرد، بخور گرم باعث میشه که کمک میکنه ترشحات، یعنی ما که سرماخورده هستیم قسمت فوقانی بینی سینوسامون گرفتگی داریم، اون وقتی کسی مستعد به سینوزیت نیست، هیچ گونه گرفتگیش کمتره، خب این خیلی کمکی نمیکنه. ولی اینهایی که به هر حال گرفتگی بیشتری دارن، دادن بخور گرم خودش باعث میشه که به خروج ترشحات کمک میکنه و یه احساس راحتی بهتری ایجاد میکنه.
و یه سوال دیگه هم بپرسم، چون که گاهی وقتا دیدم محل بحثه، بعضی وقتی که سرما میخورن یا درگیر همین عفونت‌های ریه این شکلی میشن، خودسرانه خودپزشک میشن و خودشون سری دارو رو مصرف میکنن، از جمله آنتی بیوتیک ها و چرک خشک‌کن ها اصطلاحا. بله. بعد من دیدم بعضی از بحث ها هست، مثلا میگن که نه چرا مثلا آموکسیسیلین خوردی، اون یکی میگه نه من به نظرم آموکسیکلاف مثلا بهتره، اون یکی میگه نه فلان چرک خشک‌کن بهتره، آریستوماسین بهتره، این چیز این تیپی. خب اساسا استفاده این شکلی از این چرک خشک‌کن‌ها و یا آنتیبیوتیک ها چقدر میتونه خطرناک باشه؟ چون من چند جا دیدم که اصلا خیلی اصرار داشتن که منابع پزشکی اصلا مصرف نکنید.
بله بله.
پزشکی که باید بگه که برای کدوم میون، حتی بعضی ها گفتن آقا تشدیدم کرده.
درسته. ما یکی از کشورهایی هستیم که از نظر آماری متاسفانه مصرف آنتیبیوتیک های خوراکی، حالا بحث تزریقی که در بیمارستان ها واردش نمیشن، بسیار بالاست و همین بسیار بسیار باعث مقاومت آنتیبیوتیکی در کشور شده. ما از جایی هستیم که مقاومت آنتیبیوتیکی در کشور ما بسیار بالاست. مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک یکی از اینهاییه که باعث بدتر شدن شرایط مقاومت آنتیبیوتیکی شده و به هیچ وجه یعنی چیزیه که باید از داروخونه ها شروع بشه دسترسیش رو، در صورتی که اگه پزشک تجویز نکرده دسترسی بیمار نداشته باشه، به خاطر خود مریض، به خاطر اینکه گاهن بسیاری موارد دیده شده که به اشتباه ما به محض اینکه من سرما میخورم روز اول به روز دوم فکر میکنم به جای اینکه باید یه درمان علامتی داشته باشم آنتیبیوتیک بخورم، دریافت آنتیبیوتیک و مصرفش در ابتلا به سرماخوردگی سری شرایط خاصی داره، مواردی که به سینوزیت های چرکی مبتلا بشن، اون هم معمولا وقتی علائم طول بکشه. یعنی تشخیص این کار هر کسی نیستش و باید حتما به پزشک مراجعه بکنن با بیماری زمینه‌ای که دارن، چه زمانی ممکن نیاز به آنتیبیوتیک داشته. اگر کسی بیماری زمینه‌ای نداره، سرما میخوره، علائمش دو سه روز چهار روز طول میکشه، اصلا نیازی به آنتیبیوتیک نداره، چه خودسرانه چه حتی با مراجعه به پزشک. ولی ممکنه که حالا کسایی که بیماری زمینه‌ای دارن، حالشون تبهایی بالا میکنن، سردرد دارن، سرفه‌هایی دارن که حاوی ترشحات چرکی، حتما باید به پزشک مراجعه کنن. نوع آنتیبیوتیک، مدت زمانی که آنتیبیوتیک تجویز میشه توسط پزشک متخصص باشه تا از مصرف بیجاش که متاسفانه باعث مقاومت در بدن خود اون فرد و جامعه میشه پیشگیری بشه.
و متشکرم خانم دکتر، چقدر به اطلاعات ما اضافه کردید.
قربون شما، ممنونم از شما. ممنونم، خواهش می‌کنم، سلامت باشین، خداحافظ.
از همه شما شنوندگان عزیزم کمال تشکر دارم که با این گفتگو همراه بودید. امیدوارم که پر از سلامتی باشید. بریم تا فرما.
ساز مرد چوپان، صدا صدای مهتاب، امید و امید که جاودان شود بهاران، صدا صدای آفتاب، وای به سرزمین خورشید، شکوه لاله ها چه زیباست، با گل سپید مهتاب طلوع زندگی چرویاز، وای غنچه زندگی بر لبم میزند جوانه، منو بهار پرترانه، منو امید بیکرانه، به گوش من می آید صدای ساز مرد چوپان، وای چه قصه ها می گوید زلاله سرخ بهار. صدای باران لاله به صحرا پاشید، پرواز و پرواز پرستوهای بی آشیان سوی چشمه خورشید، وای به سرزمین خورشید، شکوه لاله ها چه زیباست، با گل سپید مهتاب طلوع زندگی چرویاست، وای زندگی آبیه بیکران قصه بهاره، رخشان بود هر سو ستاره، منو تولد دوباره، به گوش من می آید صدای ساز مرد چوپان، وای چه قصه ها می گوید زلاله سرخ بهار.
اینجا ایران تهران، رادیو گفتگو و به وقت گفتگوز 8:13:54 است. باز هم میخوام خدمت شما دوست عزیز شنونده که همین الان به جمع شنوندگان ما پیوستید عرض بکنم این خبر رو که رئیس بی بی سی به دلیل انتقاد از ترامپ استعفا داد و این شبکه با بحران روبرو شده است. به نظر شما این اتفاق ها چه چیزی رو در باره آزادی بیان در غرب نشان می دهد؟ ما سه گزینه برای شما انتخاب کردیم. 1. آزادی بیان در غرب فقط شعار. 2. رسانه های غربی ابزار سیاست مدارانند. و 3. هر دو مورد و اینکه 30,000 در 35. صفر 918-0-259 به عربی گفتند حاضل بلدی خیلی ساده است، یعنی اینجا وطن من است، این خاک من است، خیلی ساده است و مرگ بر آمریکا. بعد هم گفتند گزینه دو. صفر 915-81-85 گفتند با سلام، گزینه 3 پنبه کار هستم از نیشابور، موفق باشید. دوستان ما از مشهد مقدس زیاد هستند، گفتند سلام، مهدی سفریان هستم از مشهد مقدس، هر دو مورد با شماره 0-930-82-53. از شیراز زیبا سلام کردند، گفتند بی‌طرف هستم از شیراز، هر دو مورد 0-937-31-48. از تهران جناب آقای علی نجفی سلام صبح بخیر گفتند، گفتند گزینه 3 و 0-912-46-08. حسن فومنی هستم، نه حسن نجومی هستم از فومن، سلام صبح بخیر گفتن، گزینه 3 رو گفتند و گفتن 0-919-48-79 شمارم. بله بنده دیدم آقا، اگر صبحونه خوردید کلوچه فومن یادتون نره، دوست داشتین برای ما بفرستید.
ساعت 8:17 صبح گفتگو دارم با آقای دکتر ماده نجار در مورد یک موضوع مهم. سلام صبح شما بخیر.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
متشکرم. دنیای عجیبیه، یک روزی خودشون داعش رو به وجود میارن و گروه‌های شبیه اون رو و بعد خودشون رو در قامت مبارزه با اون جا میزنن، در حالی که خود مقامات سیاسی در غرب و در آمریکا اعلام میکنن که ما اونها رو به وجود آوردیم، بعد که براشون حکم هم میبرن که آه هر کس اینا رو پیدا کرد جایزه داره، و بعد اون وقت میان در کاخ سفید باشون دیدار میکنن بعد از اینکه اونها رو به منصب رسوندن. در مورد این دنیای جدید و عجیب و غریبی که این آمریکایی‌ها و غربی‌ها دارن دنبالش میکنن صحبت بکنیم با شما آقای نجار.
خواهش میکنم. ابتدا اینکه خب اصلا درد انگیزش و اصلا تأسیسش با جنایت بوده. یعنی ما به خصوص اگر بخوایم در مورد انگلیس و امریکا به عنوان یکی از اصلی ترین پایه های جنایت در دنیا صحبت بکنیم، هر دو کشور این موضوع و تأسیسشون رو با کشتار، نسل کشی شروع کردن، ادامه دادن و این روش جز آداب اصلی این کشورها محسوب میشه. همونطور که امریکایی‌ها اون نسل‌کشی بزرگ رو انجام دادن و توان اقتصادیشون و توان تسلیحاتیشون و توان تسلطشون بر دنیا بر پایه همین کشتار و جنایت و غارت و چپاوله. خب در خصوص گروه های تروریستی مثل جبهه النصره و داعش و اینجور گروه ها که یک زمانی همین آقای جولانی که الان با کت و شلوار دیپلماتیک داره در دنیا تردد میکنه، البته با ترس، ایشون یکی از سرکرده های گروه های تروریستی در دنیا بود و اسمش جزو لیست تروریست ها مشهور بود و الان بنابرای خواسته و شرایطی که برای غرب به وجود اومده، اون رو به عنوان یک مقام دیپلماتیک محسوب میکنن. اما نکته خود غرب، یعنی خود همون کسانی که اینها رو تروریست کردن، ایجاد کردن و بعد اینها رو تطهیر کردن و به ظاهر دیپلماسی نزدیکشون کردن، اینها رو قبول ندارن و اون استقبالی که از جولانی در واشنگتن صورت گرفت یک استقبال بسیار سرد و غیر محترمانه بود. و شاید از یه نوع دیگه هم بخوایم اونو بررسی بکنیم، رعایت نکردن آداب امنیتی برای این دیدار و عدم پوشش امنیتی بودش که اون رو از در پشت کاخ سفید بردنش. اینها همه نشون دهنده اینه که حتی اگر این قدرت‌های بزرگ بخوان از شما حمایت بکنن، عزت رو مردمش باید بهش بدن که اون هم وجود نداره، چون نه جولانی خواستگاه مردمی سوریه است و نه این خواستگاه توسط دیگر مقامات میتونه برای اون ایجاد بشه. و حالا میبینیم نام این تروریست بزرگ رو از لیست جنایتکاران خارج کردن و این گونه اقدامات یا اون برنامه بازی بسکتبالی که گروه های هالیوودی 16 ساعت برای نیم ساعت 16 ساعت کار برای نیم ساعت تولید کلیپ از بازی بسکتبال جولانی و معاونش ایجاد میکنه، اینها نمیتونه این چهره های منفور و های آلوده رو پاک و تمیز بکنه.
این نکته که از اتالی بهش اشاره کردیم و بسیار بسیار برای من مهم بود، ورود جولانی از در پشتی به کاخ سفیده، یعنی اینجور باش مواجه شدن و الان هم نقشه براش دارن، یعنی قراره که اونجا نقشه پلیدی که در واقع صهیونیست‌ها کشیدن با کمک آمریکایی‌ها، اینی که اونجا تفاهمی رو گویا به وجود بیارن بین اینها و صهیونیست‌ها. و شما وقتی این متوجه این سناریو میشی که حتی یک آخ هم از سمت جولانی گفته نمیشه وقتی که سوریه توسط صهیونیست‌ها بمباران شد بعد از اسد، و نقشه‌ای که من از شما خواهش کنم این تصویر رو به ما توضیح بدین، دقیقاً چه نقشه‌ای کشیدن با جولانی آمریکایی‌ها؟
خب همون موضوعی که شما به درستی بهش اشاره کردید، الان حالا به طور ظاهری جولانی به عنوان یک مقام در رأس مقام خودخوانده، البته در رأس سوریه قرار گرفته، اما در برابر هیچ تجاوز، هیچ جنایت یا هیچ گونه اقدام نظامی علیه سوریه واکنشی نداره. رژیم صهیونیستی جولان رو رسما تصرف میکنه، تمام زیرساخت‌های نظامی سوریه رو مورد حمله قرار میده، نابود میکنه، دیگر کشورها ورود میکنن. ما بپذیریم که تا ترکیه ورود کرده، تصرف کرده و دیگر کشورها. اما هیچ واکنشی نداریم و حتی گفتگوهایی از جولانی میشنویم که رژیم صهیونیستی رو محق میدونه در این گونه اقدامات. خب چند موضوع رو به هم بررسی بکنیم. ابتدا این که خب جولانی سوری نیست و اصلا سوریه براش مهم نیست. جولانی سرباز امریکاست و قصدش نابود کردن سوریه است. دومین موضوع برای تصرف و تداوم این تصرف کرسی ریاست سوریه باید مطیع امر اربابانش باشه، هم اربابان صهیونی و هم اربابان امریکایی. پس باید بپذیره هر اقدامی علیه سوریه میشه، هیچ واکنشی نداشته باشه. سومین موضوعی که جولانی اصلا خواستگاه مردمی نداره در سوریه. یک زمانی مردم سوریه بنا به شرایطی که براشون به وجود اومده بود اعلام میکردن که هر کسی به غیر از اسد برای ما بهتره. حالا به این نتیجه رسیدن که این اشتباه بود، این روش، این رفتار براشون خطا بود و آسیب بالایی دیدن. حالا نه فقط شیعیان، نه فقط مسلمانان در سوریه، تمام ادیان، تمام قشر اقشار جامعه سوریه دارن این آسیب رو متحمل میشن. و البته این نکته رو هم باید در نظر بگیریم که هر کشور رو باید مردمانش حفظ بکنن. مردمان یک کشور باید برای نجات اون کشور اقدام بکنن که مردم سوریه این خطا رو انجام دادن و ایستادگی نکردن در برابر متجاوزان و به همین دلیل سوریه در 11 روز تصرف شد. اما حالا این زیرساختهایی که جولانی داره در سوریه نابود میکنه، این جنایاتی که داره، هسته های مقاومت مردمی رو در سوریه ایجاد خواهد کرد و این نوع حکومت ها از ابوبکر بغدادی که دیدیم تا همین جولانی که الان داریم در سوریه مشاهده میکنیم، اینها قطعا پایدار نخواهند بود. دوره اینها یا توسط مردم اون کشور اب به این خواهد رفت و تموم خواهد شد، یا حکامی که اینها رو به طور خودخوانده اونجا در رأس کار گذاشتن اینها رو از بین خواهند برد و حذفش خواهد کرد و قطعا مردم یک کشور تصمیم گیرنده برای آینده خودشون باید باشند.
بله متشکرم از شما، ممنونم که در این گفتگو شرکت کردین. با شما خداحافظی میکنم آقای نجار.
منم از شما سپاسگزارم. خدا نگهدارت.
خداحافظ.
تو 27 دقیقه است. من کم کم از حضور شما میخوام مرخص بشم، اما قبلش باز هم پیامک امروز رو خدمت شما میگم. چند پیامک میخونم، امیدوارم که همراه همکاران من تا ساعت 2 بعد از ظهر باشید با این پیامکی که عرض میکنم. رئیس بی بی سی به دلیل انتقاد از ترامپ استعفا داده و این شبکه با بحران روبرو شده. حالا به نظر شما دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو، این اتفاقا چه چیزی رو درباره آزادی بیان در غرب نشون میده؟ 1. آزادی بیان در غرب فقط شعار است. 2. رسانه‌های غربی ابزار سیاستمدارانند. و 3. هر دو مورد. بریم چند تا از پیامک‌های شما رو بخونیم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای خانساری. سلام کردند، گفتند از تهران هر دو گزینه 0912 74 89. سلام، گزینه دو رو آقای رضای فرد انتخاب کردن، باز هم از مشهد مقدس 0915 10 33.